اولین لحظات روز دوشنبه 28 مرداد سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله نیم ساعته با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب خوش شنوندگان گرامی. دولت محلی جبل طارق روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد قادر نیست درخواست آمریکا برای توقیف دوباره نفکش گریس 1 را که به آدریان دریا تغییر نام داده است برآورده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت جبل طارق دلیل برآورده نشدن این درخواست آمریکا را قوانین اتحادیه اروپا و همچنین تفاوت‌ها بین تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران ذکر کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود به خاطر استفاده غیرقانونی از نظام مالی آمریکا جهت کمک رسانی و تأمین مالی سپاه پاسداران به منظور فروش نفت به سوریه خواستار توقیف دوباره نفتکش گریس 1 است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه با هشدار به حضور نظامی آمریکا و بریتانیا در خلیج فارس مدعی شد در صورت وقوع جنگ در این منطقه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از تشنگی می‌میرند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا تنگسیری در این باره گفت اگر یک ناو یا زیردریایی اتمی در خلیج فارس دچار مشکل شود، کشورهای منطقه که آب شیرین کن دارند، آبی برای خوردن نخواهند داشت. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران حضور نظامی آمریکا و بریتانیا در خلیج فارس را موجب بی‌ثباتی خواند و افزود که امنیت این منطقه باید با تمامی کشورهای این حوزه تأمین شود. شماری از کشورهای عربی و غربی ایران را به ایجاد تنش در خلیج فارس متهم می‌کنند. آمریکا اعلام کرده که در تلاش است تا با ایجاد ائتلافی بین‌المللی امنیت کشتیرانی در آب‌های خلیج فارس را تأمین کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز یکشنبه از تدوین طرحی برای بازگشت الزامی اعضای خانواده‌های مدیران و مسئولان به کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به گفته حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون، بر اساس طرح دو فوریتی اعضای درجه یک خانواده‌های مسئولان سیاسی و حرفه‌ای کشور شامل همسر و فرزندان آنها باید به داخل کشور برگردند. در غیر این صورت 3 ماه پس از تصویب این قانون اگر این اتفاق نیفتد آن مسئول باید از سمت خود استفاده دهد. بر اساس این طرح ماموران دولتی و دانشجویانی که بورسیه تحصیلی وزارت علوم هستند و اساتیدی که فرصت مطالعاتی دارند از این قانون مستثنا می شوند. به گفته یه نماینده ورامین در مجلس، این طرح با 40 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. در سالهای اخیر تحصیل و اقامت فرزندان و بستگان درجه یک شماری از مقامات حکومتی ایران در کشورهای غربی با انتقادهای فراوانی در شبکه‌های مجازی روبرو شده است. میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران روز یکشنبه از تصویب طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه در همه استانهای کشور خبر داد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل تصویب این طرح را حمایت از نهاد خانواده در این کمیسیون عنوان کرد. طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه در حالی در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسیده که 1 روز پیش از آن تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس رأی نیاورد. طرح 2 روزه شدن تعطیلات از سال 1395 مطرح است. ایران جزو کشورهای با سرانه تعطیلات مناسبتی زیاد در جهان است. علیم یار محمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شایعات مبنی بر خروج هند از سرمایه گذاری در بندر چابهار و واگذاری آن به روسیه را رد کرد. او افزود که هند و ایران به تعهدات خود در این عرصه پایبند هستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نماینده مجلس گفت که ایران از ورود روسیه به انتقال کالا از مسیر بندر چابهار استقبال می‌کند و این به معنای جایگزین کردن سرمایه گذاران فعلی با سرمایه گذاران جدید نیست. و خبر آخر این که بنیاد سینمایی فارابی در ایران اعلام کرد که مستند در جستجوی فریده ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در اسکار سال 2020 انتخاب شده است. رائد فریدزاده سخنگوی هیئت انتخاب به خبرگزاری مهر گفت این هیئت از بین 10 فیلم به 3 گزینه قصر شیرین، متری 6.5 و در جستجوی فریده رسید و سرانجام این مستند را انتخاب کرد. آقای فریدزاده در پاسخ به گزارش‌ها درباره دلایل زودتر اعلام شدن نماینده ایران در اسکار به مواردی از جمله تغییر شیوه معرفی فیلم به اسکار و فرایند زمانبر ارسال اثر به آمریکا اشاره کرده است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. جبل‌الطارق درخواست آمریکا برای توقیف نفتکش حامل نفت ایران را رد کرد.
مسائل بین آمریکا و بریتانیا جدی‌تر از این است که با یک پیاده‌ای که حالا در سیاست منطقه حرکت داده شده دچار خطر بشه.
صادق آملی لاریجانی در واکنش به اظهارات محمد یزدی او را به تکرار دروغ متهم کرد.
پیوستن آقای یزدی به صف مخالفان آقای لاریجانی کمک مهمی میکنه به اونها، فشارشون علیه آقای لاریجانی تقویت میکنه.
و وقوع انفجاری انتحاری در یک مراسم عروسی در کابل ده ها کشته بر جای گذاشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. دولت جبل‌الطارق درخواست آمریکا برای توقیف ابرنفتکش گریس وان که اکنون به آدریان دریا تغییر نام داده را رد کرد. این در حالی است که این نفتکش حامل 2 میلیون بشک نفت ایران سه روز پس از رفع توقیف همچنان روز یکشنبه جبل‌الطارق را ترک نکرده بود. پیشتر در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن بریتانیا ابتدا از او پرسیدم که آیا رد درخواست آمریکا از سوی جبل‌الطارق ممکن است بر روابط میان بریتانیا و آمریکا تأثیر بگذارد؟
به نظر نمی‌رسد. مسائل بین آمریکا و بریتانیا جدی‌تر از این است که با یک پیاده‌ای که حالا در سیاست منطقه حرکت داده شده دچار خدشه بشه. مشکل بزرگتر شاید بر سر نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است و اینکه آمریکایی‌ها واقعاً چه پیشنهاداتی می‌کنند برای همکاری تجاری با بریتانیا. سیاست‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا بسیار به همدیگه نزدیکه و قابل تردیده که حتی این اتفاق در شروع با هماهنگی و اطلاع کامل آمریکا و بریتانیا شکل نگرفته باشد. اطلاعاتی که منتشر شده همه که از این است که از روز نخست وقتی آمریکایی‌ها این کشتی رو تعقیب می‌کردن اقداماتشون با هماهنگی دولت مرکزی بریتانیا بوده.
آقای تقی‌زاده، این کشتی حامل 2 میلیون بشک نفت ایران هنوز مقصد مشخصی برای خودش اعلام نکرده. به نظر شما چه مشتری یا مشتریانی ایران میتونه برای نفت این کشتی پیدا کنه؟
بسیار برای ایران دشوار خواهد بود. شما میدونید که نزدیک به 100 تا 110 میلیون بشک نفت ایران یا در انبارهای در چین یا در خاک و دریای ایران و همینطور روی کشتی‌ها در حال حرکت هستند. با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا دشوار خواهد بود وقتی که مقصد این نفت، حالا مدارک اون هم ارائه شده توی دادگاه، سوریه بوده، مقصد دومی برای اون بشه پیدا کرد. ضمن اینکه حالا یک حکم دادگاه برای دستگیریش هم روی این کشتی هست، در حقیقت این به نوعی میتونه شکل مال دزدی یا مال مورد ادعا رو پیدا بکنه. به این علت پیدا کردن یک مشتری در مدیترانه بسیار دشوار خواهد بود و به نظر میرسه شاید بهترین راه برای جمهوری اسلامی بازگرداندن این کشتی به مبدأش باشه تا پیدا کردن مقصد دیگری، بخصوص در مدیترانه.
با توجه به اینکه دادگاهی در آمریکا حکم توقیف این نفتکش رو صادر کرده، آیا فکر میکنید که این نفتکش در آبهای دریای مدیترانه ممکنه که از طرف آمریکا دچار مشکل بشه و مجدداً توقیف بشه؟
به نظر نمیرسه، برای اینکه آمریکایی‌ها برای نگهداری این مال توقیف شده احتیاج به تأسیسات بندری دارن. بهترین جایی که برای آمریکا امکان نگهداری این کشتی وجود داره خط مقابل نقطه‌ای که الان در اون قرار داره، یعنی بندر تنجه در مراکش که فاصله زیادی نداره و یکی از تأسیسات متعلق به شرکتی است که منسوب احتمالاً به داشتن رابطه تجاری با این کشتی. آمریکا این حکم رو گذاشته روی این کشتی ولی میدونه که امکان اجرای حکم در وضعیت فعلی برای آمریکا فراهم نیست، ولی پیدا کردن خریدار رو حالا این حکم بسیار دشوارتر از پیش کرده.
توضیحات رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن بریتانیا رو میشنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات محمد یزدی عضو شورای نگهبان او را به بیان مطالب موهن و تکرار دروغ متهم کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه انتقادهای اخیر از او در رسانه‌های جمهوری اسلامی به ویژه صدا و سیما را نمایشی بر اساس سناریوهای از پیش طراحی شده خوانده. بیشتر در این باره گفتگو کردم با رضا حقیقت نژاد از خبرنگاران رادیو فردا و ابتدا درباره مهمترین نکات مطرح شده در این نامه پرسیدم.
حداقل میشه دو نکته خیلی مهم رو بهش اشاره کرد. یکی این که تصویری که آقای لاریجانی از محمد یزدی میده به عنوان عضو شورای نگهبان و میگه که این دانش حداقلی فقهی و مسائل قانونی رو نداره و از درک بسیاری از مسائل عاجزه و هوش و حواس درستی هم نداره و مشخص نیست یه فردی با این مشخصات چجوری دو دهه در شورای نگهبان داره تصمیم گیری میکنه. نکته دوم هم این اشاره ای که به نهادهای خاص با همکاری صدا و سیما میکنه و گفته که در آینده هم درباره این توضیح خواهد داد و این اشاراتی که در نامه داره، مثلا به سازمان اطلاعات سپاه اشاره میکنه که معاونش به تام فساد بازداشت شده، یا به شهردار پیشین تهران آقای قالیباف اشاره میکنه که قائم مقام شهردار هم به تام فساد بازداشت شده، انگار داره یه جوری کنایه و اشاره میکنه که برخی نهادهای دیگه پشت این طرح اتهامات علیه صادق لاریجانی هستن و خیلی مخاطب خودش رو محمد یزدی نمیدونه.
آقای لاریجانی همونطور که الان هم اشاره کردید از فضاسازی رسانه‌ای علیه خودش گفته و اینکه پروژه بزرگتری پشت این فضاسازی هستش. منظور آقای لاریجانی از پروژه بزرگتر چه هست و چرا به نظر شما اصلا باید چنین فضاسازی علیه ایشون انجام بشه؟
این پروژه بزرگتر حداقل دو وجه تحلیلی دربارش بوده. یکی اشارات که آقای احمدی نژاد می‌کرده که ما با حضور این دو برادر در رأس دو قوه مخالفیم، که اشاره بوده به اون قدرت خانواده لاریجانی و ممکنه که اینجوری داره میگه که یه برخی در کشور تلاش میکنن که قدرت و نفوذ خانواده لاریجانی رو مطرح بکنن. یه موضوع دیگه هم این که در تحلیل‌های سیاسی خیلی بحث هست درباره که جانشین آقای خامنه‌ای که خواهد بود، یه دوره‌ای میگفتن رقابت هست بین آقای لاریجانی و شاهرودی و مثلا برخوردی که با نزدیکان آقای شاهرودی رو میشد رو میگفتن آقای لاریجانی داره یه جوری شاهرودی و شبکه‌ش رو حذف میکنه که رقیب رهبری خودش رو حذف بکنه. الان این دوگانه تغییر پیدا کرده به رئیسی لاریجانی و به یک نوعی میگن که چون این دو نفر رقیب رهبری آینده هستن، با هم رقیب هستن برای رسیدن به رهبری آینده، طیف آقای رئیسی یا نزدیکان آقای رئیسی یا حتی یا بخشایی در دفتر آقای خامنه‌ای که نظر مساعدتری به آقای رئیسی دارن در حال ساماندهی یه برنامه بزرگتر هستن و یه پروژه‌ای رو دارن پیش میبرن که آقای لاریجانی رو به طور کامل حذف بکنن.
به نظر شما یا محمد یزدی هم بخشی از این پروژه بزرگ هست؟
آقای محمد یزدی در یه دوره‌ای که در مجلس خبرگان ریاست مجلس خبرگان و قبلش هم نایب رئیسی بود، یک میگفتن که یک فهرستی اونجا تهیه کردن که چند نفر که کاندیدای رهبری هستن در اختیار یک کمیسیون محرمانه‌ای در مجلس خبرگان، از جمله آقای یزدی بود و آقای هاشمی اون موقع نقد میکرد که حتی اسامیشو به آقای هاشمی نداده بودن. مثلا یه فردی هست که مطلع هست از این مناسبات سیاسی و در سال‌های اخیر از اون قدرت نفوذ سیاسیش کم شده. ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره که پیوستن آقای یزدی به صف مخالفان و منتقدان آقای لاریجانی و علنی شدن این اختلافات خیلی کمک مهمی میکنه به اونها که از نظر سیاسی و رسانه‌ای فشارشون علیه آقای لاریجانی تقویت بکنن.
به نظر شما یه باید منتظر ادامه جدل‌ها بین محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی باشیم؟
آقای لاریجانی امروز به نوعی تهدید کرده بود که اگر این جدل ها ادامه پیدا کند به تعبیری چو پرد برافتد نه تو مانی و نه من، و به نوعی هم به اونها گفته بود که این ماجراها رو تموم بکنن. این دعوت به آتش بسش احتمالاً با ورود برخی چهرهای میانجی در ساختار سیاسی به جایی برسه، چون سابقه سیاسی نشون داده که اون بحث اساسی که مبارزه با فساد یا برخورد با مفسدین نیست، بحث اساسی جنگ بر سر منابع قدرت در جمهوری اسلامی هست. و حالا اگه طرفین خیالشون از این بابت راحت بشه یا به یه نوعی به یه توافق جدیدی دست پیدا بکنن، سعی میکنن که این آتش رو یه جوری خاموش بکنن.
توضیحات رضا حقیقت نژاد رو میشنید از خبرنگاران رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
آقای ابراهیم رئیسی میفرمایند که مقام معظم رهبری پرچم مقابله با فساد گرفته دستشون، ایشون همچی که فساد تکثیر شده از خود ایشون تو جامعه بعد از 30-40 سال و تمام لایه‌های نظام و اختلاس و دروغ و دزدی و کلاهبرداری گرفته. آقای خامنه‌ای دست به کار شده، حالا که گندش در اومده میخواد این خورده دزدا رو از بین ببره و کنار بزنه. فقط اشکال نداره که نصف اموال مملکت دست خود ایشون و پسر ایشون باشه، بقیه رو باید سرشون رو برید به قول معروف. اینجوری کسی نمیفهمه که دزد اصلی کیه.
مقامات جمهوری اسلامی بلای به روز ایرانی ها آوردن، یعنی انقدر ایرانی ها رو خوار و ذلیل کردن که یه کشتی که مال خود ایران بوده توقیف شده رو دریا، زمانی که آزادش میکنن ایرانی ها انقدر خوشحالی میکنن، اونم عده‌ای، نمیگم همه، یه عده‌ای که طرفدار جمهوری اسلامی هستن خوشحالی میکنن که کشتیمون آزاد شد، کشتی که توقیف شده بود مال خود ایرانه. بعد هنوزم که مشخص نیست این کشتی به مقصد برسه یا نرسه. زمانی که رسید به مقصد اون موقع شادی و خوشحالی کنی.
اینهایی که عنوان میکنن گروگانگیری، اون هم در سطح کشتی های یک اقتدار محسوب میشه، یادشون نره که این قضیه نمیتونه بزرگتر از گروگانگیری سفارت ها باشه که ما قبلا انجام دادیم و شاید اون موقع احساس کردیم که خیلی کار بزرگی انجام دادیم، ولی ما هنوز 40 ساله داریم نتایجشو با پوست و سخون حس میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی وقوع انفجاری انتحاری در یک مراسم عروسی در کابل، ده‌ها تن کشته و حدود 200 نفر مجروح شدند. این حادثه شامگاه شنبه رخ داده. بیشتر در گفتگو با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، از جزئیات این انفجار پرسیدم.
حمله شب گذشته در یک سالونی که عروسی در آنجا انجام میشه صورت گرفت. در این حمله 63 نفر کشته شده و 182 نفر دیگر زخم برداشتند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. طالبان گفتند که در این حمله دست ندارند و آن را محکوم میکنند.
واکنش چهره های دولتی در افغانستان به این حمله انتحاری چه بوده؟
تقریبا تمام مقامات دولتی افغانستان حمله رو محکوم کرده. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی در یک اعلامیه این حمله را شدیداً محکوم کرده، آن را یک جنایت بزرگ دانسته و در عین حال گفته که با آنکه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما این طالبانند که زمینه همچون مشکلات و حوادث را ایجاد کردن. سازمان ملل متحد در افغانستان هم این حمله را محکوم کرده و گفته که نمیشه که قصدن به افراد غیر نظامی حمله کرد.
آیا داعش دلیلی برای این حمله اعلام کرده؟
در خبرنامه‌ای که رسانه‌های مختلف آن را به نشر سپرده، در او داعش میگن که یکی از اعضای پاکستانی آنها خواست که به شهادت برسه و این حمله را انجام داده و آنها مخالف تشیعند و گفته که فرد افراد زیاد شیعه را کشتند.
اسفت ساروان بود، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که درباره آخرین جزئیات انفجار انتحاری در مراسم عروسی در شامگاه شنبه در کابل میگفت. البته من باید این بخش رو هم اضافه کنم که در جریان این انفجار تعدادی از کودکان هم جان خود را از دست دادند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
احمد عراقچی، معاون ارضی سابق بانک مرکزی و از متهمان پرونده موسوم به اخلال ارضی، میگوید تزریق ارز به بازار به درخواست شورای امنیت ملی ایران و دستور حسن روحانی انجام شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
احمد عراقچی، معاون سابق ارضی بانک مرکزی ایران، میگوید شورای عالی امنیت ملی در سال 96 خواستار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز شده است. این مقام سابق بانک مرکزی که متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد ارزی است، گفته حسن روحانی به بانک مرکزی دستور ورود در زمینه بازار ارز فردایی را داده و هماهنگی‌هایی نیز با وزارت اطلاعات وجود داشته است. احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در سوئد، درباره شیوه کار بانک مرکزی در پیوند با بازار ارزی آتی یا فردایی توضیح می‌دهد.
بازار آتی مربوط میشه به این که بانک مرکزی با ارزیابی از میزان تقاضا و عرضه ارز به بازار تلاش میکنه که میزان ارز در آینده رو طوری تنظیم بکنه که قیمتها با ثبات بشن و جلوی نوسان قیمت یا به اصطلاح کاهش یا افزایش شدید اون گرفته بشه. در این بازارهایی زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که مستقل باشه از بانک مرکزی و البته در چارچوب اقتصاد مالی بین الملل باشه. در غیر این صورت در واقع ثمره اون ناکارآمدی خواهد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران گفته هشدارهای لازم را درباره بحران ارز با دولت در میان گذاشته است. به گفته احمد عراقچی، در پیوند با پرونده اخلال ارزی، دولت ایران هیچ سیاستی برای بالا بردن قیمت ارز به صورت خودخواسته نداشته است. احمد علوی، اقتصاددان، درباره سیاست‌گذاری دولت ایران برای بانک مرکزی و ارتباط آن با پرونده اخلال ارزی میگوید.
سیاست گذاری یک پدیده بلند مدتیه که باعث بانک مرکزی همواره با توجه به اوضاع احوال داشته باشه در اختیارش. در این مورد خاص دخالت رئیس جمهور یا رئیس شورای امنیت ملی غیر موجهه، به خاطر اینکه رئیس جمهور قرار است که رئیس بانک مرکزی رو انتخاب بکنه که در چارچوب استقلالی که تعریف شده بر اساس قانون عمل بکنه، نه با دستور این و اون. از نظر اقتصادی این کار رو خطرناک میدونن، برای اینکه بانک مرکزی ابزاری میشه در دست دولت برای این کارهای عوامگرایانه بکنه.
در روند رسیدگی به پرونده متهمان اخلال ارزی در نخستین جلسه دادگاه اعلام شد که بانک مرکزی بیش از 10 صرافی را انتخاب کرده و روزانه میلیون‌ها دلار در اختیار آنها قرار داده است. ناتوانی در مدیریت شبکه خودساخته بانک مرکزی از ایرادها علیه مسئولان آن در این پرونده بوده است. به گفته نماینده دادستانی در جلسه دادگاه در روز 13 مرداد ماه، احمد عراقچی بدون اخذ مصوبه شورای پول، ارزهای دولتی را از طریق سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده فروخته است. اتهام اصلی 9 متهم پرونده مشارکت در اخلال در نظام پولی ایران از راه قاچاق سازمانیافته ارز به مبلغی نزدیک به 160 میلیون یورو اعلام شده است. احمد علوی، اقتصاددان، درباره اقدام‌های متهمان این پرونده می‌گوید.
از اونجایی که اقداماتی که انجام شده به وسیله این افراد تحت نظارت مقامات بالا دستی بوده و عرفی بوده در بانک مرکزی که دخالت بکنه در بازار ارز و تزریق بکنه، به نظر نمیرسه که این چندان توجیه علمی یا اقتصادی داشته باشه. منتها از اون جهت که محاکم ایران سیاسی هستن، به نظر میاد که اینها دنبال یک قربانی میگردن و این افراد قربانیان هستن، هرچند خود اینها با علم به اینکه این کارها به لحاظ اقتصادی یا قانونی توجیه نداشته به نحوی مقصر هستن. منتها مقصر اصلی باید در مقامات بالادستی باشن، نه در این مقامات.
روزنامه شرق خبر داده که سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده به شهر نجف در عراق گریخته و خروج او از کشور ممنوع نبوده است. در همین حال احمد عراقچی میگوید سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار نیز با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات ایران صلاحیت او را تایید کرده است. نماینده دادستانی در جلسه دادگاه 9 متهم ارزی گفته بود که سالار آقاخانی نماینده و کارگزار بانک انصار نیز بوده است. این بانک به بنیاد تعاون سپاه پاسداران وابسته است. احمد عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اشاره کرده که بانک مرکزی بحران جهش نرخ ارزی در سال 97 را پیش بینی کرده است. به گفته او با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا دسترسی ایران به منابع ارزی با دشواری بیشتری نیز روبرو شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان یکشنبه شب در استونی، تیم کشتی جوانان ایران نتوانست از 2 بار قهرمانی خود در 2 سال گذشته دفاع کند و با کسب 2 نشان طلا و 3 برنز به نایب قهرمانی رضایت داد. تیم‌های روسیه و ترکیه به ترتیب در سکوهای اول و سوم ایستادند. تیم ملی والیبال زنان ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های والیبال زنان آسیا در کره جنوبی روز یکشنبه مقابل تیم میزبان به میدان رفت و در پایان در 3 ست متوالی مغلوب این تیم شد. زنان ملی پوش والیبال ایران در 2مین بازی خود در مرحله گروهی روز سه‌شنبه با تیم زنان هنگ کنگ مسابقه خواهند داد. اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در یک گفتگوی خبری از سختگیری این کمیته در فصل جدید لیگ برتر خبر داد و اعلام کرد در این فصل بعد از هر خلاف آیین‌نامه‌ای از سوی بازیکن، مربی و مسئول تیم بلافاصله حکم محرومیت او صادر خواهد شد.
شاید به جایی برسیم که هنوز بازیکن از ورزشگاه به خونه نرسیده از اخبار و جراید محرومیت با دستور موقتش خواهد شنید. حتی اگه فردا مسابقه از امروز در کنفرانس خبری یک شخصی حرفی زد که غیر ورزشی هست و از مصادیق تخلفات مذکور در آیین‌نامه هست، مسلماً باش برخوردی میشه که حتی به بازی فردا نرسه.
برخی از رسانه‌های داخل ایران روز یکشنبه از آزادی دختران بازداشتی ورزشگاه آزادی خبر دادند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه نوشته با پیگیری‌هایی که خبرنگار این خبرگزاری درباره وضعیت دختران بازداشتی ورزشگاه آزادی انجام داده، مشخص شد که 4 نفر از بانوان دستگیر شده ورزشگاه با صدور قرار وثیقه آزاد شده‌اند. فدراسیون جهانی فوتبال و شخص جیانی اینفانتینو رئیس فیفا طی 7 هفته اخیر وضعیت رفع ممنوعیت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پیگیری می‌کنند و به مقامات ایرانی در این باره تا روز 9 شهریورماه فرصت داده‌اند. در حالی که 19مین دوره لیگ برتر فوتبال قرار است از روز 5 شنبه همین هفته 4 روز دیگر آغاز شود، هنوز برخی از ورزشگاه‌ها آماده نشده‌اند و فقط 6 ورزشگاه الزامات میزبانی استاندارد را دارند. شماره گذاری صندلی ها، نصب گیت های ورودی، بلیط فروشی الکترونیکی و نصب دوربین ها در فضای ورزشگاه از جمله حداقل استانداردهایی است که باشگاه های لیگ برتری ملزم به رعایت آنها هستند. از تهران خبر رسیده طبقه دوم ورزشگاه آزادی، مهمترین ورزشگاه ایران، هنوز گیت های ورودیش آماده نیست و تماشاگران فقط مجاز به استفاده از طبقه اول این ورزشگاه هستند.
به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی مجریم برنامه برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر به مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان گوش کنید. از همکارم رویا کریمی مجد بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان،
تجدد عامرانه برای زنان از حکومت رضا شاه تا حکومت ملک سلمان. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. روز به روز قوانین برای زنان در عربستان سعودی غبت برانگیزتر می شود. آزادی رانندگی، آزادی سفر، کنسرت های موسیقی با حضور زنان، تصدی پست سفارت در کشورهای مختلف، قوانینی که با دستور مستقیم حاکمان این کشور تغییر کرده. اما آیا این تجدد عامرانه موفق خواهد بود؟ تجدد عامرانه ای که نمونه ایرانی آن به سرانجام نرسید. تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ ایران ساکن هلند، مهمان برنامه این هفته ماست. پیش از این در کتابتون به بررسی تجدد عامرانه در ایران و ترکیه پرداخته بودید. در سالهای اخیر به نظر می رسد که در عربستان سعودی هم ملک سلمان به تغییراتی از این دست، تغییرات از بالا اقدام کرده، چون اون رو شبیه به تحولات ایران و ترکیه می دونید.
خب پیشتر تر کشورهای مثل ایران، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه و یک دو جین کشور دیگه هم ما شاهد این رفتار از سوی حکومت بودیم. آنچه که به جد مهمه درجه مشارکت مردم تو این تجدد. اگر نگاه بکنیم در ترکیه نرخ مشارکت مردم در نوسازی به مراتب بیشتر از ایران بوده و الان وقتی نگاه میکنیم به تحولات عربستان سعودی میبینیم که قابل قیاس با اون نوسازی که ما در دوران رضا شاه داشتیم نیست. یعنی ما با یک حکومت بسیار بسیار مقتدر و مستبدی روبرو هستیم که تحت فشار بین المللی تن داده به یک سری اصلاحات. مطمئنن این اصلاحات در دراز مدت به نفع گروه های اجتماعی تمام خواهد شد و از جمله زنان. اما این رو هم اینجا باید اشاره کنیم که در این تحول ما مشارکت مردم رو نمیبینیم. ما با یک گونه ای از تجدد عامرانه به شکل بسیار محدودش روبرو هستیم در این کشور. نوسازی داریم اما از طرف دیگه جای خالی نوآوری یا مدرنیته یا تجدد رو میبینیم که جانمایش فردیت، خودمختاری فردی و امکان نقد قدرت.
چه رابطه‌ای میشه بین این تغییرات عامرانه ایجاد کرد با اون چیزی که خواسته های اجتماعی هست؟ اگر بخوایم مثالی از عربستان بزنیم، میتونیم به درخواست زنان برای دریافت اجازه رانندگی اشاره بکنیم که هرچند اجازه رانندگی برای زنان صادر شد، اما زنانی که پیش از صدور این اجازه اقدام رانندگی کرده بودند همچنان در زندان موندن و فعالان امور زنان هم در عربستان میگن که رفتار مردم به سرعت تصویب قانون عوض نشده و همچنان مرد سالاری ریشه دار به شدت حاکم هست در این جامعه. فکر میکنید که چگونه میشه این دوتا رو با هم همپا کرد؟
این امکان پذیر هست اگر بپذیریم که در برابر تجدد عامرانه گزینه تجدد رایزنانه رو داریم، یعنی که مردم رو در امر اصلاحات شریک بدونیم و دخالت بدیم. مشکلی که در کشورهای مثل عربستان وجود داره اینه که کسانی که در قدرت هستند نگران این هستند که توانمند شدن مردم حوزه قدرت اینها رو محدود میکنه. بنابراین تلاش میکنن از بالا به شکل بسیار بسیار محدودی قوانینی رو اجرا کنن، اما عاملیت مردم رو برای اجرای این قوانین از پایین بگیرن. حکومت در هیچ شکلی خرد نقاد و نقد قدرت رو بر نمیتابه.
اما آقای اتابکی، بعد وقتی پای مسائل زنان به میان میاد موضوع کمی متفاوت میشه. مثلا یکی از مهمترین تحولات حقوق زنان در تاریخ معاصر گفته شده که کشف حجاب توسط زنان بوده که عده‌ای از تحلیلگران معتقدند رضا شاه این دستور رو بر مبنای خواست زنان پیشرو دوران خودش صادر کرده و بعد از صدور فرمان اون رو به نفع خودش و به عنوان اقدامی جسورانه معرفی کرده، ولی پایه این تغییر یک درخواست اجتماعی بوده. اما میبینیم که در طی سال‌های بعد از اون
مرد سالاری که میانه زنان و حکم حکومتی قرار گرفته چنان اقتدار پیدا میکنه که از همون اولین روزهای پس از انقلاب اسلامی که حتی خود زنان مقاومتی در برابر برگشتن اجباری حجاب ندارند. چقدر مسئله زنان رو میشه در اون قالب تجدد عامرانه ای که شما میگید تحلیل کرد و چقدر تفاوت داره در این حوزه؟
اجازه بدید به پرسش شما در لایه‌های متفاوت پاسخ بدم. به کشف حجاب دستاورد دولت رضا شاه نبود. پیش از رضا شاه هم از پی انقلاب مشروطیت زنان اینجا و اونجا در شهرهای بزرگ انجمنهای خودشون رو تشکیل دادند و خواست آزادی حجاب رو مطرح کردند و در شهرهای بزرگ ما شاهد حضور زنان بی حجاب در خیابانها هستیم. آنچه که رضا شاه انجام داد صورت قانونی داد به این خواست زنان پیشرو و نوعی حمایت حکومت رو بر اینها لحاظ کرد. اما نگاه بکنیم به تحول و تطوری که آزادی زنان در طول این سالهای سال در ایران داشته. حکومت تلاش کرده که از بالا با یک نگاه عامرانه بسیاری از خواستای زنان رو جاری کنه، اما به نوعی ما عاملیت زنان رو در از پایین نمیبینیم. این تجدد به نوعی درونی نمیشه در ایران. به همین خاطر اگر نگاه بکنیم به تحولات منتهی به انقلاب 1357 میبینیم بسیاری از زنان پیشرو که دغدغه اسلام هم نداشتند تن به فراخوان آیت الله خمینی دادند و مسئله استقلال یا فروپاشی سلطنت و برپایی جمهوری اسلامی رو مقدم شمردند بر آزادی‌های فردی، آزادی‌های جنسی و از این دست. و البته بعدها هم پشیمان شدند از این تمکینی که انجام دادند. اما این هم بی‌انصافیه بگیم که زنان در نخستین رپرپی انقلاب برای اعتراض خودشون رو به این رفتار حکومت نشون دادند. زنان پیشگام جنبش‌های اجتماعی در ایران معاصر ما هستند. از طرف دیگه ما با حکومت فقیه سالاری روبرو هستیم که در برابر این جنبش اجتماعی، جنبش برابری جنسیتی ایستاده. اگر مقایسه‌ای بکنم دوران کنونی رو با دوران پهلوی، ما حکومت اقتدارگری داشتیم که تلاش میکرد بدون مشارکت مردم نوعی اصلاحات عامرانه رو از بالا اجرا کنه. در جمهوری اسلامی ما توانمند شدن جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان رو از پایین داریم و با یک حکومت فقیه سالاری روبرو هستیم که در برابر این جنبش اجتماعی ایستاده.
بیاید حالا مقایسه ای بکنیم بین وضعیت زنان در ایران و وضعیت زنان در عربستان، در دو موقعیت کاملا متفاوت با هم. زنانی که با مقاومت حاکمان روبرو هستند و زنانی که با تجدد عامرانه حاکمانشون روبرو هستند.
وجه مشترک دو حکومت اینه که به هیچ رو چالشی رو برای محدود کردن قدرت خودش بر نمیتابه. به همین خاطر هم با جانمایه تجدد سر ستیز داره. میگه نوسازی آری اما نوآوری نه. حالا یک حکومت خودش رو در حقیقت حکومت فقیه سالار میدونه، تکیه میکنه به شریعت. اون یکی در عربستان سعودی مرادم هستش، مشروعیت خودش رو از قدرت دیانت در اون کشور میگیره. اما به راحتی تمکین نمی کنه در برابر دیانت، اون چیزی که ما در ایران شاهدش هستیم. اما وجه اشتراکش اینه که به هیچ رو عاملیت گروه های اجتماعی رو برای اجرای دگرگونی در جامعه نمی پذیرن. اما نگاهی از پایین اگر داشته باشیم، عاملیت زنان در ایران به مراتب گسترده تر و به مراتب عمیق تر هستش در قیاس با عربستان سعودی. ما در ایران فعالیت زنان رو به روشنی میتونیم ببینیم. شما نگاه بکنید در فضای عمومی زنها به چه دستاوردهایی رسیدند. با تلاشی خودشون که در این 40 سال گذشته به کار بردن، با صدهای متوالی ایجاد شده از سوی حکومت روبرو شدن، اما تن به قبول محدودیت دولت و حکومت ندادن. این در حقیقت نشون دهنده اینه که جنبش زنان در ایران هم عمیقه و هم بسیار بسیار گسترده است. آنچه که من در عربستان سعودی میتونم ببینم، هنوز جنبش زنان جنبش بسیار بسیار محدودیه، در یک حلقه های کوچک طبقات بالایی جامعه قرار گرفته و هنوز به اون شکل گسترده خواست عمومی زنان این کشور نشده، آنچه که ما در ایران داریم. به داوری من چشمانداز جنبش زنان و استحقاق حقوق حقی زنان، برابری جنسیتی و برابری فردی رو همگام با مردان رو در ایران گسترده تر میدونم. وقتی این جنبش به قله های خودش نزدیکه، حوزه هایی رو فتح خواهد کرد در ایران که به نظر من در تمام خاورمیانه یگانه خواهد.
حداقل در حال حاضر زنان عربستانی اجازه سفر بدون اجازه ولیشون رو دارن، اما زنان ایرانی هنوز اون رو ندارند. هرچند سال هاست که زنان ایرانی اجازه رانندگی رو پیدا کردن، اما همچنان در بازار کار میزان اشتغالشون با تمام شعارهایی که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دادن به کمتر از 1/5 اشتغال مردان میرسه. این جنبش گسترده و پایدار از نظر شما کی قرار هست به موفقیت دست پیدا کنه؟ آیا باید منتظر باشیم تا فشارهای بین المللی جمهوری اسلامی رو مانند حکومت عربستان به زانو در بیاره، یا راه دیگری رو باید برگزینه؟
ببینید، تا زمانی که در روی این پاشنه میچرخه و ما یک نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی داریم، تمام تلاش حاکمان بر این خواهد بود که در برابر مشارکت مردم، مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خودشون بایستند. در این جای تردید نیست. در این تردید نیست که این حکومت سر تمکین در برابر خواست مردم رو نخواهد داشت و نداره. و به همین خاطر من گمان میکنم که مبارزه زنان برای احقاق حقوق خودشون در گرو تغییر این نظام موجود هستش.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.